بدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در طول شبانه روز دقیقه ها و ساعت های زیادی رو با سرگرمی های حقیقی و مجازی میگذرونیم، اما وقتی صحبت از رفتن به مسجد و وقت خرج کردن برای نشاط معنوی به میون میاد، هزار و یک بهونه جور میکنیم. واقعا چی به جز وسوسه های شیطانی میتونه ما را از بهره بردن از لذت های پایدار معنوی دور کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتح بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره و بإرادتك دون نهيك منزجره انت المدعو للمهمات و انت المفزع في الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته علي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وانت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
همراهان صمیمی، شماره سرقمی و البته آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان هست. هر نظر، صحبت یا سوال در خصوص برنامه پله پله تا ملکوت که داشتید، لطفاً حتماً با این شماره تلفن 162 در ارتباط باشید و البته بفرمایید که سوال شما مرتبط هست با این برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم که پاسخهای مناسبی رو در بخش‌های کارشناسی این برنامه دریافت کنید.
و لیس للانسان الا ما سعى
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا
و این که تلاش او به زودی دیده می شود سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و این لیت لی
همراهان عزیز و صمیمی، ممنونم از اینکه همچنان با برنامه پله پله تا ملکوت از رادیو اقتصاد همراه هستید. آقای دکتر علیرضا نبی، کارآفرین اجتماعی و استاد دانشگاه، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اکبری، منم از شما ممنونم.
خواهش میکنم.
به اتاق فرمان محترم عرض ادب دارم و ملت شریفه.
متشکرم. دوستان هم به شما سلام میرسونن. باز هم این برنامه میریم سراغ صفحه مجازی برنامه، چون خدا رو شکر استقبال دوستانمون خیلی خوب بوده. سوالاتشون رو نمیخوایم بی پاسخ بگذاریم، داریم اختصاص میدیم به سوالات کسانی که از طریق صفحه مجازی برنامه با نام پله پله تا ملکوت با ما هستن. شنونده عزیزمون گفتن که سلام خدمت آقای دکتر نبی، ما در حال راه اندازی کارگاه تولید لوازم آرایشی هستیم. میخواستم اگر ممکنه آقای دکتر در مورد فروشی کمی راهنمایی کنن، چون ما ابتدای این مسیر هستیم و ایشون در زمینه تولید سابقه دارن. یه نصیحتی یا نکته مهمی اگر مد نظرشون هست برای ما که اول راهیم بفرمایید.
خب منم خیلی از ادب دارم خدمت دوستان. اگر پایه محصولاتی که در زمینه آرایشی و بهداشتی تولید میکنن دارای کیفیت لازم باشد و از محصولات و مواد اولیه کشور خودمون استفاده بکنن، یعنی پایش و گیاهی بذارن، خیلی میتونه مفید باشه.
بله.
مصداقش هم که خدمت دوستان بگم که باز هم مجهول نمونه سوال نکنید، ما در زمینه زیتون و روغن زیتون در ایران خب خیلی زیتون طبی و زیتون خیلی خوبی رو داریم. حالا مقدارش کم هست که مجبور به واردات روغن زیتون هستیم، ولی اون مقداری که هست مقدار کاملا طبیه. مثلا روغن ایران رو بیشتر برای نوزادان روغن زیتون رو استفاده میکنن که این بسیار برای بدن اون نوزاد لطیفه و باعث میشه که این چربی هایی که اون مرتب داره دفع میکنه رو پاک بکنه و به نفس کشیدن پوست کمک میکنه. خب اگر ما میخوایم یک کرم درست بکنیم، پس بهتر پایش رو بذاریم همین روغن زیتون ایرانی یا پوره زیتون. در کارخونه مینودشت، کارخونه به فضل پروردگار با بارندگی‌های خوبی که امسال انجام شد و زیتون هم به علت بارندگی‌های خوب شامل لطف و محبت خداوند شد و امسال بار زیاد بود. من وقتی که داشتم ساعت 12:01 شب بود تو کارخونه و با این کشاورزا و باغدارای محترم که خیلی خوشحال بودن از که یک درخت 100 کیلو بار داده، داشتیم میگفتیم و میخندیدیم. خانم اکبری، من دست کردم دو تا زیتون برداشتم، این زیتون ها سیاه شده بود و روغنی بود. زیتون وقتی روغنی میشه سیاه میشه.
بله.
تو دستم اینو مچاله میکردم و با این باغدارا داشتم صحبت میکردم. این زیتون ها اصطلاح ما مشهدی ها آبلمبو شد، یعنی دیگه کاملا شل شد و ترکید. خب تو دست من این خمیرش و روغنش هم تو مالیده میشد و خلاصه صحبت ما با باغدارا زیاد طول کشید. بعدی که یک حدود نیم ساعتی گذشت، من رفتم دستم رو بشورم، وقتی دستم بردم زیر آب دیدم دست من چرب نیست، تمام این چربی رو پوست من نفوذ کرده و کشته داخل پوست و اصلا نیازی نبود که من از مایه دستشویی استفاده بکنم. وقتی که دستم رو خشک کردم دیدم چقدر احساس میکنم پوستم لطیف و شفاف شده. این زیتون رو گفتم بچه ها جدا بکنن و بدن به بخش تحقیق و توسعه. بخش تحقیق و توسعه تا یک ماه دیگه به من گزارش میده. ما اولین کرم کاملا طبیعی رو از این زیتون میخوایم استحصال بکنیم و این به عنوان لایه بردار استفاده میشه و خیلی هم لطیف و خوبه. نمونه هایی هم که الان به دوستان آوردم و دادن، گزارش های اولیش نشون میده که خیلی خوبه. اگر پایه محصولات آرایشی بهداشتی رو به جای مواد شیمیایی گیاهان دارویی کشور خودمون قرار بدیم، این کار رو تازه جوان کسی زیاد انجام نداده و میتونه انشالله کسب و کار موفق باشه.
انشالله. آقای دکتر نبی خیلی متشکرم از شما.
منم از شما تشکر میکنم و از حضورت ما
سپاسگزارم. الله الله یا الله 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 صفحه صفحه قرآن رو ورق می زنم، زمزمه می کنم، تلاوت می کنم و آرامش می گیرم. اما آرامش بیشتر و ماندگارتر من روزی خواهد بود که تو ای دوازدهمین قرآن ناطق، تو ای تفسیر مطلق قرآن، از پس پرده غیر بیرون آیی و جهان را با قدومت نورانی تر از همیشه گردانی. اللهم عجل لولیک الفرج. تا فردا، خداحافظ.
مهدیون فی الازمان شعضیه، ربنا فی العالمین اضفع له، نور علیق و الظالم مبتده، من عجل السالکی اهدى سنه، بشرى شدور رغم روزی سرایت، از شاه غیبت شبی ما هم درایت، او ساره موجودم جانم فدایت، یوسف زهرابی ها گردم فدایت، گردم فدایت.
زهره آدینتون به خیر باشه، امیدوارم که قبول باشه دلدادگی های همه ما در این لحظه های ناب استجابت دعا به درگاه حق تعالی. با ما همراه باشید از پخش زندگی رادیو اقتصاد، شبکه منتخب شما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. برنامه‌ای که آماده است که تقدیم بشه به همه شما شنونده های نازنین با نام بهارستان به مدت 40 دقیقه.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم،
وقت لا تمام شد آقای دلخوش،
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
نخیر نخیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه بهارستان رو از رادیو اقتصاد برای شنیدن انتخاب کردید بر شما درود میفرستیم. بنده محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، ضمن بررسی آخرین تحولات و مصوبات مجلس سعی داریم در این جلسه به دو مسئله اشاره کنیم: یک، بحث اصلاح ساختار بودجه، و دو، مسئله سیلاب و آب گرفتگی در مناطق جنوبی کشور. امیدواریم که مشروع مباحث ما از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. لایحه بودجه در حالی تقدیم مجلس شد که مجلس معتقد است اصلاح ساختار بودجه رعایت نشده و دوستان در دولت معتقدند که لایحه بسیار واقع بینانه تدوین شده. برای بررسی اماگره‌ها بحثی خواهیم داشت که مورد توجه شما شنوندگان ارجمند واقع خواهد شد. بخشی رو با هم می‌شنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
آخرین دولت حسن روحانی توی شرایط ویژه‌ای بودجه رو تقدیم مجلس کرد، شرایطی که توی اون نه رئیس جمهور حضور داشت و نه رئیس مجلس. تا اون عکس تاریخی که هر سال موقع ارائه لایحه بودجه ثبت میشه، برای بودجه 1400 دیگه جایی پیدا نشه. فارغ از این بحثا، لایحه بودجه که مهمترین سند ملی حکمرانی کشوره و بر تمامی شاخص‌های اقتصادی میتونه اثرگذار باشه، امسال حاشیه‌های زیادی داشته. لایحه بودجه 1400 رو میشه از بعد اعداد کلان و خرد بررسی کرد. وقتی به کلیات بودجه نگاه میکنیم، اولین نکته انبساط قابل توجه در بودجه سال آینده است. منابع عمومی بودجه به بیش از 841 هزار میلیارد تومان رسیده، عددی که در قیاس با لایحه بودجه سال جاری بیشتر از 70% افزایش داشته. این افزایش بیشتر از هر چیز از میزان فروش نفت و اوراق مالی تو سال آینده دیده شده. دولت منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی رو تقریبا به میزان 4 برابر سال جاری افزایش داده و این افزایش از 3 محل اتفاق افتاده. اول فروش اوراق سلف نفتی، دوم افزایش نرخ تسعیر در بودجه 1400 و سوم کم شدن سهم دلار 4200 تومانی. طبق گفته رئیس جمهور، دولت برای بودجه سال آینده فروش روزی 2.3 میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته. این در حالیه که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چندانی رو نشون نمیدن. درآمدهای دولت تقریبا 10% افزایش پیدا کرده که حتی به نصف نرخ تورم هم نمیرسه. در سرفصل درآمدها جزئیات زیادی وجود داره، اما احتمالاً بخشایی مثل مالیات بر حقوق کارمندان یا مالیات بر نقل و انتقال سهام برای مردم اهمیت بیشتری داره. درآمد دولت از مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی رشد قابل توجهی رو نسبت به قانون بودجه امسال ثبت کرده. 75% برای کارکنان بخش خصوصی و بیشتر از 100% برای کارکنان بخش عمومی. نکته جالبتر 7 برابر شدن مالیات بر نقل و انتقال سهام بوده، در حالی که توی بودجه سال 99 میزان مالیات بر نقل و انتقال سهام در حدود 2.2 هزار میلیارد تومان بوده. این رقم برای سال آینده به بیشتر از 14 هزار میلیارد تومان رسیده. این نشون میده که دولت کاملا روی حفظ ارزش معاملات سهام حساب باز کرده و میخواد که حتما بازار سرمایه رونق داشته باشه. تو ضلع سوم منابع دولت یعنی اوراق مالی هم دولت درآمد زیادی رو برای خودش کنار گذاشته، نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان. در این بخش دولت متعهد شده که فقط از واگذاری شرکت‌های دولتی 95 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنه، یعنی 8 برابر بودجه امسال. اعداد و ارقام بودجه این زن رو به وجود میاره که دولت در سمت مصارف با دست و دلبازی رفتار کرده و به همین دلیل ناچار به گنجوندن منابعی شده که تحصیل اونها به راحتی نخواهد بود. حالا باید دید که واکنش نماینده های ملت به بودجه‌ای که حسن روحانی براشون فرستاده چه خواهد بود.
جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
ممنونم. آقای خدابخشی، اول بفهمید که کل بودجه سال آینده چقدر هست؟
به خدمت شما عرض شود، وقتی صحبت از بودجه کشور میکنیم، منظورمون هم بودجه عمومی دولت هست، هم بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. بودجه عمومی کشور و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 1400 بالغ بر 2400 هزار میلیارد تومان هست که 930 هزار میلیارد تومان این رو حجم بودجه عمومی کشور تشکیل میده و مابقی اون مربوط به شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هست که بیش از 1500 هزار میلیارد تومان میشه و ترکیب منابع هم مشخص مطابق پیشنهادی که دولت داده که اگر لازم باشه من اونو ترکیب منابع رو باز میکنم روش صحبت میکنم.
حالا دولت این بودجه رو واقع بینانه توصیف میکنه، برای اینکه بودجه واقع بینانه باشه باید چه معیارهایی در بودجه مورد نظر قرار بگیره؟
ما برای ارزیابی بودجه یک سری شاخص های کنترلی داریم.
بله.
از جمله این شاخص ها که خیلی مهم هست تراز عملیاتی بودجه. در حال حاضر تراز عملیاتی بودجه عمومی کشور منهای 319 هزار میلیارد تومان هست که رقم بسیار بالایی، یعنی نسبت به تراز عملیاتی بودجه سال 1399 200% بدتر شده. به عبارت دیگه بایستی ما برای تأمین اعتبارات هزینه بودجه عمومی کشور کمک بگیریم از دارایی های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی، یعنی برای اینکه در واقع تراز عملیاتی بودجه رو صفر بکنیم مجبور هستیم که علارغم اینکه گفتیم ما باید وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و معدنیات گازی رو به صفر برسونیم، مجبور هستیم که نفت خام و معدنیات گازی بفروشیم در سال 1400، مجبور هستیم اوراق مالی اسلامی منتشر بکنیم و بر اساس پیشنهادات دولت اومده برای اینکه در واقع کل منابع بودجه عمومی کشور تأمین بکنه پیشنهاد داده که در سال 1400 در هر روز 2,300,000 بشکه نفت خام فروخته بشه و با توجه به محاسباتی که انجام داده قیمت هر بشکه نفت 40 دلار با دلار 11,500 تومان که سهم دولت از فروش نفت خام به معدنیات گازی نزدیک به 200,000 میلیارد تومان میشه که بخشی از منابع بودجه عمومی کشور رو
تامین
میده. انتظار دارید که بر اساس مدل تقسیم منابع حاصل از فروش نفت و مایعات گازی که در برنامه ششم توسعه کشور تصویب شده، نفت خام و مایعات گازی که ما به فروش میرسونیم 3% سهم مناطق نفتی، گازی و کمتر توسعه یافته است، 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران هست و برای سال 1400 38% اون منابع مربوط به صندوق توسعه ملی برای تقویت بخش غیر دولتی، 47.5% این سهم دولت از این در واقع نفتی که میخواد در سال 1400 بفروشه، اون 47.5% معادل 200,000 میلیارد تومان هست. ما در حال حاضر نزدیک به 800,000 بشکه کم و بیش داریم میفروشیم در روز. برای سال 1399 1,000,000 بشکه نفت خام بفروشیم در روز، این الان در حال حاضر این تحقق پیدا نکرده. اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، این که بینی بکنیم که در سال آینده در هر روز 2,300,000 بشکه نفت.
آقای دکتر ببینید، این با توجه به وضعیت تحریم ها اگر ما نتوانیم اینقدر نفت بفروشیم تکلیف چه خواهد بود؟
بله، من همین عرض میکنم. به صرف برگزاری یک انتخابات در آمریکا و پیروزی عرض شود که
آقای
بایدن، ما نمیتونیم آینده کشور رو گره بزنیم به منابعی که
مشخص نیست،
امکان تحققش خیلی در واقع روشن نیست.
خب چه باید بکنیم؟
ما باید منابع بودجه کشور رو واقع بینانه ببینیم، باید تجدید نظر بکنیم. یعنی در مجلس شورای اسلامی ما تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم. ترکیب منابع بودجه کشور شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش در واقع نفت خام و مایعات گازی، فروش اموال مازاد دولت، فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی فروش اوراق قرضه.
این نکته که شما اشاره کردید با توجه به اصلاح ساختار بودجه، پس فاصله زیاد باشه، درسته؟
بله، خب ببینید این همخوانی ندارد. البته این که ما نفت نفروشیم هم شاید تصمیم درستی نباشد. ما نفت رو بفروشیم ببریم زیر ساخت رو ایجاد بکنیم، اما
حالا بحث سر فروش نفته.
وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت در واقع اینقدر رشد داشته باشه نسبت به سال 99 که 10% بوده الان تبدیل بشه به 23%، هم بسیار زیادی است و ما باید بررسی دقیق‌تری انجام بدیم. ترکیب این منابع رو باید یه بازبینی به انجام بدیم.
آقای دکتر، بودجه که ارائه شده از طرف دولت به مجلس، چقدر فکر میکنید که جدایی از منابع نفتی فاصله گرفته، ایدئال های مجلس چقدر هست؟
ببینید، ایدئال همه ما توی کشور اینه که وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و مایعات گازی به حداقل بره.
خب الان به این ترتیب که شما میفهمید، ما بیشترین تکیه‌مون به نفت الان،
ما رقابت داشته باشیم با دنیا، با کشورهای منطقه، ولی منابع بودجه عمومی کشور رو بودجه وزارتخونه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نیروی مسلح ما وصل باشه به نفت با اون اهدافی که ما دنبال کنیم خیلی همخوانی.
خب الان مجلس چه پیشنهادی داره؟
ابزار در واقع این وابستگی به ما بودجه عمومی به نفت که به عنوان یک ابزار و تصمیماتی همیشه علیه ما استفاده شده، ما باید از این در واقع فاصله بگیریم، این وابستگی رو به حداقل برسونیم، متکی باشیم به سایر منابع درآمد، بازنگری بکنیم در مافیاهای مالیاتی، بازنگری بکنیم در سیستم مالیاتی کشور، جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم بدون اینکه مردم فشار بیاد، بدون اینکه به اونایی که دارن سهمشون از مالیات پرداخت می‌کنن و در تأمین هزینه کشور سهیم هستن و شریک هستن، اونایی که فرار می‌کنن از مالیات دادن بیایم در واقع جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم. یعنی سهم درآمد مالیاتی گمرکی قاعدتا باید بیشتر از اون چیزی باشه که دولت ارائه داده. یعنی این رو ما باید حتما بهش توجه بکنیم، ضمن اینکه بازبینی بکنیم در مصارف کشور، در مصارف بودجه عمومی، اون جایی که امکان کاهش مصارف وجود داره اونجایی تجدید نظری بکنیم تا این شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها رو کاهش بدیم و این تراز عملیاتی
آقای دکتر، نماینده های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال آینده چه شاخص هایی رو برای اصلاح ساختار پیشنهاد میکنن؟ و باز هم به این نتیجه میرسیم که اگر نفت فروش نرفت، شما چه پیشنهادی دارید؟
یک حکمی رو آوردیم در هر اصلاح ساختار بودجه و اون این که در کنار جمعیت به عنوان یک شاخص